به نام خدا، سلام میکنم خدمت دانشجویان گرامی. آخرین مبحث از درس هورمون شناسی اختصاص داره به هورمون های تنظیم کننده کلسیوم. البته چون اینجا اصل قضیه کلسیوم هست، لذا در دروس مربوط به بیوشیمی بالینی که در اونها کلسیوم بحث شده، مثلا در بخش مربوط به عناصر معدنی بدن که کلسیوم رو گفتیم، آهن رو گفتیم و عناصر دیگر رو گفتیم، این مباحث که اینجا مطرح میشه خیلی هاش اونجا مطرح شده، ولی خب اینجا هم به اصطلاح این مبحث جزء درس هورمون شناسی شما هست و ما از دید هورمون شناسی موارد مهمش رو عرض میکنم خدمتتون. نگاه کنید، سه تا هورمون هستش که کلسیوم بدن رو تنظیم میکنن. هر سه تا با هم کار میکنن، یکیشون کم میکنه، یکیشون زیاد میکنه، بالانسی برقرار میکنن و مقدار کلسیوم خون رو در حالت استاندارد و نرمال نگه میدارن. این سه تا هورمون عبارتند از پاراتیروید هورمون که دلش میخواد کلسیوم خون رو افزایش بده، کلسیتونین که دلش میخواد کلسیوم خون رو کاهش بده، و ویتامین دی که دلش میخواد و عمل کردش طوریه که باعث افزایش کلسیوم خون میشه. به ترتیب اینها رو خدمتون توضیح میدم. اول هورمون پاراتیروید یا پاراتیروید هورمون یا PTH، اسم دیگه‌ش هم پاراتورمونه. پس بنابراین سه تا نام مشخصه داره: پاراتیروید هورمون، مخفف PTH و پاراتورمون. خب ببینیم از کجا ترشح میشه. همطور که از اسمش پیداست، هورمون پاراتیروئیده. پارا یعنی رو، پاراتیروئید یعنی روی تیروئید. بله، همطور که از اسمش مشخص هست، هورمون پاراتیروئید از غدد پاراتیروئید ترشح میشه. پاراتیروئید هم 4 تا غده کوچولو هستند که روی تیروئید قرار گرفتن. این 4 تا غده اقدام به ترشح هورمون پاراتیروئید یا PTH میکنه. خب این از غده و محل ترشح هورمون. اما PTH که حالا دیگه از این به بعد برای تخفیف در کلام اشاره فقط به PTH میشه. PTH باید ببینیم کارش چیه. برای اینکه بفهمیم کارش چیه، باید ببینیم کجا رسپتور داره PTH. دو جای مهم PTH پارا به اصطلاح رسپتور داره. یکی روی استخوانه و دیگری روی کلیه. خیلی خوب. حالا ببینیم رسپتورش روی استخوان چه کار میکنه. رسپتورهای PTH که روی استخوان هستن، وقتی که PTH ترشح شد، میره روی رسپتورش روی استخوان میشینه. کارش چیه؟ کارش به طور کلی اگر در یک کلمه بخوام بگم، هضم استخوانه. یعنی باعث تجزیه هیدروکسی آپاتایت یا ماده معدنی استخوان میشه. ماده معدنی استخوان همون هیدروکسی آپاتایت هست که کمپلکس های فسفات کلسیوم هستن. بنابراین PTH باعث هضم استخوان میشه. این کار رو چجوری انجام میده؟ وقتی که به رسپتورش متصل شد، باعث فعال شدن سلولهای استخوانخوار میشه. سلولهای استخوانخوار معروفند به استئوکلاست. کلاست یعنی خورد کردن، خوردن. استئو یعنی استخوان. استئوکلاست اسم یه سری سلوله که داخل استخوان وجود داره و باعث تجزیه و تخریب استخوان میشه. شما میدونید که استخوان یک بافت داینامیکه، یعنی سر جای خودش ثابت نیست، دائما در حال تخریب و ساخته، تخریب ساخت، تخریب ساخت. خب هورمون پی تی اچ موقعی که متصل میشه به رسپتوراش در استخوان، استوکلاست ها رو حالا فعال میکنه، استوکلاست ها میرن و استخوان رو، یعنی مواد معدنی استخوان رو تجزیه میکنن. ماده معدنی استخوان فسفات کلسیومه، وقتی تجزیه بشه کلسیوم و فسفات ریخته میشه توی خون. نظر بر اینه که استوکلاست ها برای این کار خودشون، یعنی برای هضم استخوان، از ترشح آنزیم آلکالین فسفاتاز یا ALP استفاده میکنن. لذا کسی که PTHش بالا رفته باشه، عرض بزرگتون که تجزیه استخوانش بیشتر میشه. اگر ما ALPش هم توی خون اندازه گیری بکنیم، معمولا ALP هم بالاست. این حالت توی شکستگی استخوان دیده میشه، تو بیماری های مربوط به تجزیه استخوان قشنگ این حالت دیده میشه. پس یکی از مکانهای تأثیر PTH استخوان هست و از طریق فعال کردن استوکلاست ها و ترشح آلکالین فسفاتاز باعث تحلیل استخوان میشه، فسفات کلسیوم میریزه توی خون، هم کلسیوم خون رو زیاد میکنه هم فسفات خون رو. اما توجه باید داشته باشین که بعدا خواهید دید که درسته که پی تی اچ با تجزیه استخوان کلسیوم و فسفات رو توی خون میریزه، اما روی کلیه هم تأثیر میگذاره و دفع فسفات رو زیاد میکنه. لذا اثر پی تی اچ به طور خالص اگر بخوایم در نظر بگیریم، باعث افزایش کلسیوم خون میشه، چون فسفات های اضافه رو از طریق ادرار دفع میکنه. اندام دیگه ای که پی تی اچ روی اون رسپتور داره، همطور که قبلا عرض کردم، در کلیه هست. کجای کلیه؟ توی توبول های دیستال کلیه رسپتور داره پی تی اچ. چی کار میکنه؟ باعث افزایش بازجذب کلسیوم و منیزیوم میشه و همچنین همطور که عرض کردم دفع فسفات رو هم زیاد میکنه. پس از یک طرف روی استخوان تاثیر میگذاره، مقدار کلسیوم خون رو زیاد میکنه، از یه طرف دیگه بازجذب کلسیوم رو از کلیه افزایش میده و دفع فسفات رو زیاد میکنه، بنابراین به طور خالص باعث افزایش کلسیوم خون میشه. کار دیگه ای که PTH انجام میده در کلیه و کمک میکنه به افزایش کلسیوم خون، این هستش که باعث افزایش سنتز ویتامین دی در کلیه میشه. شما میدونید که ویتامین دی قبلا خوندین که 3 تا بافت به اصطلاح در ساخت ویتامین دی مؤثر بودن، یکی پوست بود، یکی کبد بود و یکی کلیه. به ترتیب از پوست می آمد کبد، از کبد به کلیه وارد می شد. توی کلیه آنزیمی وجود داشت به نام 1-alpha-hydroxylase که عرضم بزرگ شما که نهایتاً ترکیب نهایی رو هیدروکسیله می کنه و ترکیبی درست می کنه به نام ویتامین دی فعال یا کلسیتریول یا 1.25 دی هایدروکسی دی 3. همه اینها اسم یک چیزه، ویتامین دی فعال، کلسیتریول و 1.25 دی هایدروکسی دی 3. بنابراین پی تی اچ توی کلیه هم بازجذب کلسیوم رو زیاد میکنه و هم سنتز فرم فعال ویتامین دی، که بعدا تو بخش ویتامین دی بیشتر در مورد سنتزش صحبت خواهم کرد و آشنایی بیشتری پیدا میکنید، گرچه قبلا هم صحبت شده. پس وقتی ویتامین دی زیاد شد، اون وقت ویتامین دی خودش میره توی روده و جذب کلسیوم فسفات رو توی روده افزایش میده. پس میبینید که از چند طریق پی تی اچ میتونه باعث افزایش کلسیوم خون بشه. در شکلی که ملاحظه می‌فرمایید، اثرات متنوع پاراتیروید هورمون رو قشنگ به خوبی توضیح داده. پاراتیروید هورمون یا PTH هم روی کلیه تأثیر داره و هم روی استخوان و در نهایت باعث افزایش کلسیوم پلازما میشن و هدفش تأمین شده که افزایش کلسیم پلاسما باشه. البته کلسیم پلازما وقتی که مقدارش خیلی زیادتر بشه، زیادتر از حد بشه، زیادتر از حد فیزیولوژیک بشه، طبیعتاً فیدبک منفی داره یا نگاتیو فیدبک داره روی پاراتیروید هورمون و مانع ترشح بیشتر PTH میشه. جالبه بدونید که در داخل غده پاراتیروید یه سری سنسور یا حسگرهایی برای کلسیم وجود داره. وقتی که کلسیم زیاد بشه این سنسورها تحریک میشن و مانع ترشح PTH میشه. به طور کلی اگر بخوام من خلاصه بکنم، عواملی که روی ترشح PTH تأثیر دارن میتونم بگم که اگر کلسیوم کاهش پیدا بکنه و یا منیزیوم کاهش پیدا بکنه و یا به عبارتی فسفات افزایش پیدا بکنه، ترشح پاراتیروید هورمون تشدید میشه. طبیعی هم هستش دیگه، موقعی که کلسیوم کم بشه نگاتیو فیدبک از بین میره و PTH افزایش پیدا میکنه. فقط تو اینجا منیزیم هم یه عنصریه که اینجا نقش عجیب غریبی داره و کاهشش هم باعث افزایش ترشح PTH میشه. حالا اگر کلسیم خون افزایش پیدا کرده باشه یا به اصطلاح منیزیم خیلی کاهش شدید پیدا کرده باشه، ترشح هورمون پاراتیروئید کاهش پیدا میکنه. اینجا در مورد منیزیم گفته میشه که منیزیم برای ترشح PTH لازمه تا یه اندازه ایش، و اگر کاهش شدید منیزیم خون داشته باشیم این کاهش منیزیم منجر میشه به کاهش ترشح PTH، یعنی به عبارتی ترشح PTH وابسته است به مقدار منیزیم. اگر منیزیم خیلی کم بشه ترشح پاراتیروید هورمون کاهش پیدا میکنه. اگر مقدار منیزیم خون به طور متوسط کاهش پیدا کرده باشه، نه خیلی شدید، باعث افزایش ترشح پاراتیروید هورمون میشه. اما اگر کاهش منیزیم خیلی شدید باشه دیگه PTH قادر به ترشح نیست. جنبندی این مطالب در موارد بالینی و اگر بخوایم خدمتتون عرض بکنیم این میشه که خب برای اینکه من محور یا مسیر هموستاز کلسیوم از طریق PTH رو کنترل بکنم و به اصطلاح تشخیص بخوام بدم مشکلاتش رو، چی باید اندازه گیری کنم؟ اگر بخوام ببینیم که آیا هموستاز کلسیوم مناسب هست یا خیر، یه پنلی داره که عرض میکنم. یکیش کلسیومه، ببینیم کلسیوم خون کمه یا زیاده. یکیش فسفاته، ببینیم فسفات وضعیتش چجوریه. اندازه‌گیری کلسیوم فسفات تو بخش عناصر رو خدمتتون عرض کردم. میتونیم آلکالین فسفاتاز رو اندازه‌گیری بکنیم که کمک بکنه به ما در تشخیص. اگر پی تی اچ زیاد شده باشه آلکالین فسفاتاز هم معمولا افزایش خودشو نشون میده. آلکالین فسفاتاز هم که یک آنزیمه و اندازه‌گیریشو قبلا خوندین. اما پاراتیروید هورمون رو حتما باید اندازه‌گیری کرد، ببینیم افزایش پیدا کرده یا کاهش. پاراتیروید هورمون هم که یک هورمون پلی‌پپتایدی هست و خیلی راحت با روش‌های ایمونوسی مثل الایزا قابل اندازه‌گیری است. اما وضعیت‌های بالینی در مورد PTH دو تا وضعیت بالینی کلی و معروف داریم و مثل هورمون‌های دیگه، یکی هایپر پاراتیروئیدیسمه و دیگری هایپو پاراتیروئیدیسم، افزایش ترشح PTH و کاهش ترشح PTH. اما اولی یعنی هایپر پاراتیروئیدیسم. هایپر پاراتیروئیدیسم دو نوع داره، یا اولیه است و یا ثانویه. پاراتیروئیدیسم اولیه، هایپر پاراتیروئیدیسم ثانویه. همونطور که قبلا عرض کردم و در هورمون شناسی خیلی دیدین از این چیزها، وقتی که میگیم اولیه یعنی اون غده اصلیه مشکل داره. غده اصلیه تو این مورد چیه؟ غده پاراتیروئیده. خب پس در هایپر پاراتیروئیدیسم اولیه خود غده مشکل داره، یه مشکلی داره که باعث افزایش ترشح میشه. مشکلش چی میتونه باشه؟ اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه توموره. تومور قده پاراتیروئید میتونه بدون مهار باعث ترشح PTH بشه. یه بیماری دیگه هم وجود داره که در این مبحث میتونیم بهش اشاره بکنیم. بیماری هست یا حالتی هست که بهش میگن هایپوکلسیوریک هایپرکلسیمیا. خب این حالت که در ارتباط با هایپرپاراتیرویدیسم هست، ببینیم اول اصطلاحش یعنی چی. هایپو کم، کلسی یعنی کلسیوم، یوریک یعنی ادرار. هایپو کلسیوریک یعنی کاهش کلسیوم در ادرار. هایپرکلسیمیا، توجه داشته باشین این دوتا تیکه اسم یه حالته ها، جدا جدا نیستن. هایپوکلسیوریک کم شدن کلسیوم ادرار، هایپرکلسیمیا، هایپر یعنی بالا، کلس یعنی کلسیوم، ایمیام که یعنی خون. پس کل عبارت به ما میگه که این بیماری یا این حالت حالتیه که در این بیماری کلسیوم ادرار کم میشه ولی کلسیوم خون زیاد میشه. ای بابا چطور میشه همچین دو تا چیز متضاد با هم دیگه این اتفاق افتاده باشه؟ اگر کلسیوم خون زیاد شده باید سرکلش تو ادرار هم قاعدتا پیدا بشه دیگه، یعنی زیادیش سرریز بکنه تو ادرار، پس چرا تو ادرار نیست؟ خیلی خوب، تو این بیماری اون رسپتور حساس به کلسیوم یعنی سنسور کلسیوم که تو قده پاراتیروید قبلا عرض کردم دچار اختلاله. حالا یا موتاسیون پیدا کرده، مشکلی پیدا کرده، سنسور حساس به کلسیوم نیست. و وقتی که حساس به کلسیوم نباشه، اون نگاتیو فیدبکی که عرض کردم روی قده پاراتیروید دیگه اثر نمیکنه. لذا هر چی کلسیوم میاد به قده پاراتیروید میگه بابا جان من زیاد هستم، شما دیگه لازم نیست ترشح بشی. مثل اینکه قده پاراتیروئید حس نداشته باشه. و چرا؟ چون رسپتور حساس به کلسیوم رو مشکل داره، لذا حس نمیکنه حضور کلسیوم رو، لذا دائما چیکار میکنه؟ PTH یا پاراتورمون ترشح میکنه. و وقتی که PTH مقدارش زیاد بشه طبیعیه که بازجذب کلسیوم از کلیه از ادرار افزایش میده، لذا کلسیوم ادرار چه میشه؟ کم میشه. حالا همه این کلسیوم هایی که بازجذب کرده کجا برده؟ ریخته توی خون دیگه، لذا کلسیوم خون رفته بالا. لذا حالتی که به وجود میاد چیه؟ یا بیماری که به وجود میاد اسمش هایپوکلسیوریک هایپرکلسیمیا. اما به اصطلاح هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه. تا حالا هایپرتیروئیدیسم اولیه بود. هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه معمولا علتاش پاتولوژیک نیست. مثلا موقعی که کلسیوم خون کم شده باشه طبیعیه که PTH زیاد میشه دیگه، به اینا میگم هایپرپاراتیرویدیسم. اما هایپرپاراتیرویدیسم واجبه، یعنی باید اتفاق افتاده باشه. چرا؟ چون کلسیوم مقدارش توی خون کم شده. این یه مورد. اما مورد دیگه اینه که هایپرپاراتیرویدیسم ثانویه در نتیجه کاهش منیزیوم اتفاق افتاده باشه. البته کاهش شدید نه، کاهش متوسط. اگر کاهش متوسطی از منیزیوم داشته باشیم ما، ترشح PTH چی میشه؟ زیاد میشه. و وقتی که ترشح PTH زیاد شد طبیعیه که میاد شروع میکنه و کلسیوم رو زیاد میکنه توی خون و فسفات رو کم میکنه. پس توی هایپومگنزیمیا هم افزایش کلسیوم داریم و هم کاهش فسفات. لذا خیلی از اوقات هست وقتی که میخوان به اصطلاح متابولیسم و یا هموستاز کلسیوم رو توی بدن تشخیص بدن، بیماری هاشو تشخیص بدن، حالا غیر از اندازه گیری کلسیوم و PTH، بعضی از اوقات منیزیوم هم اگر شک بره به این حالت مورد اندازه‌گیری قرار میگیره. حالت دیگه ای که در هایپرپاراتیرویدیسم ثانویه میخوام خدمتون عرض کنم، شاید از بقیهشون اصلا مهمتر باشه و اونم یک هایپرپاراتیرویدیسم ثانویه ای هست که توی بیماران کلیوی دیده میشه. ببینید، کسانی که رنال فیلر دارن، یعنی کلیهشون مشکل داره، این افراد به علت مشکل در کلیه فسفات رو به خوبی نمیتونن دفع بکنن. خب وقتی که فسفات توی خون زیاد بشه اثر میگذاره و باعث اثر میذاره روی قده پاراتیروئید و باعث افزایش پی دی اچ میشه. خب اینجا هیچ اختلال اولیه‌ای در هموستاز کلسیوم تقریبا وجود نداره، بلکه ایراد مربوط به کلیه است که باعث افزایش پی تی اچ شده. یعنی کلیه نتونه فسفات رو دفع بکنه، علت اصلی اینه، نمیتونه فسفات رو دفع بکنه کلیه به علت بیماری های کلیوی. مثلا توی بیماری های کلیوی که در دیابت دیده میشه، خب عدم دفع فسفات، فسفات خون رو میبره بالا دیگه، فسفات خون که بره بالا پی تی اچ زیاد میشه ترشحش. لذا تو بیماران کلیوی ما افزایش ترشح پی تی اچ داریم. چنان این افزایش ترشح پی تی اچ دقیق توی بیماران کلیوی که ما بیماران کلیوی زیادی داریم که فقط اندازه‌گیری پی تی اچ دارن، حتی به اصطلاح اندازه‌گیری مثلا اوره، کراتینین برای بیمار کلیه، نه، این فقط پی تی اچ داره. چرا؟ به خاطر اینکه پی تی اچ تو بیماران کلیوی برای فالوآپ بیماران کلیوی استفاده میشه. چرا برای فالوآپ استفاده میشه؟ برای پیگیری، برای تشخیص مقدار درمان استفاده میشه اندازه‌گیری پی تی اچ. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما به دارو داده باشیم و کلیه رو درمان کرده باشیم، کلیه که درمان بشه پی تی اچ هم میاد پایین. لذا به بیماران کلیوی میگن چند وقت یه بار شما پی تی اچ رو اندازه گیری بکن که ببینیم آیا پی تی اچ به مقدار نرمال رسیده یا نه. اگر افزایش پیدا بکنه میفهمیم باز کلیه مشکل پیدا کرده. بنابراین اندازه گیری پی تی اچ تو این بیماران کلیوی ابتداعاً به خاطر تشخیص هموستاز کلسیوم نیست، بلکه به خاطر یه مارکر پی تی اچ، یک مارکر کلیوی دیگه اینجا، یعنی برای پیگیری و تشخیص و کفایت درمان در بیماران کلیوی استفاده میشه. البته در حالت ثانویه هم بیماران کلیوی دچار اختلالات مربوط به هموستاز کلسیوم هم هستند، که همونطور که قبلا توی بخش کلیه خوندین میدونین که عرضم بزرگتون که توی بیماران کلیوی به خاطر اینکه ویتامین دی آخرین مرحله فعال شدنش در کلیه انجام نمیشه، لذا اشکالات عرض بزرگتون که مربوط به غلظت کلسیم خون رو هم پیدا میکنن. معمولا بیماران کلیوی شدید کلسیم خونشون به همین علت کاهش پیدا میکنه. یعنی تو بیماران کلیوی آنزیم 1-alpha-hydroxylase فعالیتش کاهش پیدا میکنه، لذا ویتامین دی فعال به وجود نمیاد و الی آخر، لذا کلسیم خونشون پایین. اما خیلی از اوقات همطور که عرض کردم اندازه‌گیری پی تی اچ ابتداعاً، گرچه کلسیم هم دو بیماران کلیوی اندازه‌گیری میشه، اما اندازه‌گیری پی تی اچ ابتداعاً برای پیگیری هموستاز کلسیم نیست. بله، هدف ثانویه‌اش، هدف اولیه‌اش پیگیری کارهای کلیویه، هدف ثانویه‌اش پیگیری هموستاز کلسیوم است. خب تا حالا هر چی گفتیم در مورد هورمون پی تی اچ بود، اما هورمون دیگه‌ای که در متابولیسم و هموستاز کلسیوم دخالت داره هورمون کلسیتونین هست. هورمون کلسیتونین باید ببینیم از کجا ترشح میشه. یه سری سلول‌هایی هستن به سلول‌های سی معروفن. سلول های سی پخشن بین حوزچه های تیروئیدی بین فولیکول های تیروئیدی پخشن، یه جا متمرکز نیستن. سلولای سی کجا؟ داخل قده تیروئید. کجا پخش شدن؟ بین فولیکول های تیروئید. و این سلولای سی اقدام میکنن به ترشح چی؟ کالسیتونین. همونطور که عرض کردم، کالسیتونین دلش میخواد که کلسیوم خون کم بشه، بنابراین مخالف اثر پی تی اچ. پی تی اچ مگر چه کار میکرد؟ پی تی اچ استوکلاست های استخوان رو فعال میکرد، استخوان تجزیه میشد. کالسیتونین چه کار میکنه؟ برعکس، استوکلاست ها رو غیر فعال میکنه و مهار میکنه، لذا تحلیل استخوان رو کم میکنه. تحلیل استخوان یا بون ریزورپشن رو کاهش میده، لذا مواد معدنی کلسیم و فسفات از استخوان آزاد نمیشن. پس باید چیز خوبی باشه. بله بله، لذا جلوگیری میکنه از پوکی استخوان. خب این اثرش روی استخوان. روی کلیه هم اثر میگذاره و بازجذب کلسیم توی کلیه کاهش میده. خب البته این اثرش میگن خیلی اثر مهمی نیست، توی غلظت‌های فیزیولوژیک اثر مهاری بازجذب کلسیومش خیلی شدید نیست. بنابراین کالسیتونین مانع از دست رفتن کلسیوم استخوان میشه. این حالتی که کلسیوم استخوان کم بشه چه حالتی؟ کیه؟ دو وقت هست که از دست دادن کلسیوم در استخوان زیاد میشه، یعنی کلسیوم ها از استخوان بیرون میریزن. دو حالت خیلی مهم داره. یک، موقع بارداریه. توی بارداری بچه داره حال رشده، بچه داره استخوان شکل میگیره و عرضم بزرگ شما که احتیاج به کلسیوم داره، لذا کلسیوم های مادر بسیج میشن، میریزن توی از استخوان مادر میریزن توی خون و عرض بزرگتون که وارد بدن جنین میشن و توی استخوان سازی جنین دخالت میکنه. دومیش که مهم، اونم مهمه، شیردهیه، چون تو شیر کلسیوم هست و همچنین باعث میشه که به اصطلاح کلسیوم های استخوان مادر ریخته میشن داخل شیر. حالا این حالت ها بیشتر وقتی به وجود میاد که مادر دچار کمبود کلسیوم باشه. وقتی که رژیم غذایی مادر نامناسب باشه و کلسیوم داخلش کم باشه، لذا موقع بارداری یا شیردهی طبیعیه که برای اینکه کلسیوم به جنین تامین بشه، استخوان‌های مادر شروع میکنه به تحلیل رفتن تا بتونه کلسیوم رو تامین بکنه. لذا مادرانی که رژیم غذاییشون نامناسبه و کلسیوم نیست توشون، اگر یک دو تا بارداری، دو سه تا بارداری پشت سر هم داشته باشن، معمولا دچار پوکی استخوان یا کم شدن توده استخوان، کم شدن کلسیوم در دندان، خراب شدن زود در دندان در خانم ها، همش ناشی از اینه. جالبه براتون شاید بدونین که تو کشور برزیل برای اینکه رژیم غذایی خانم ها رو غنی از کلسیوم بکنن، اومدن یه کار خیلی ساده انجام دادن، ساده و ارزان. به خانم ها پیشنهاد کرد، به خانم های حامله و شیرده پیشنهاد کردن که شما به اصطلاح پوست تخم مرغ رو دور نندازید، آسیابش بکنید، به صورت پودر بشه و حالا توی آب حل کنید یا با ماست مصرف بشه که کلسیوم خون مادر تامین بشه، که لازم نباشه از استخوان های مادر این کلسیوم تامین بشه. در صورت کالسیتونین کاری که میکنه اینه که محافظت میکنه از استخوانها و نمیذاره که استخوانها زیاد کلسیومشون رو آزاد بکنن. خانومهایی که به مرحله یائسگی میرسن، چون استرادیولشون کاهش پیدا میکنه، لذا پوکی استخوانها هم در این خانومها افزایش پیدا میکنه. استرادیول خیلی مهمه روی متابولیسم استخوان، لذا استرادیول که کم بشه، پوکی استخوان یواش یواش شروع میشه تو خانم‌ها. حالا اگر این خانم قبلا چند بار حاملگی و شیردهی داشته باشه و رژیم غذایش نامناسب بوده، خودش محتوای کلسیم استخوانی خیلی خوبی نداره، یا اسم که بشه بعد از بدتر خواهد شد. تو اینجور مواقع دیگه اومدن یک دارویی درست کردن. چیکار کردن؟ اومدن هورمون کالسیتونین رو از قده پاراتیروید ماهی آزاد استخراج کردن. ماهی حالا میتونه ماهی، البته ماهی آزاد بیشتر معروف هست. این کالسیتونین رو خارج کردن، یا الان دیگه جدیدن ممکنه که به اصطلاح از طریق مهندس ژنتیک این کار کرده باشن، و داخل اسپری ریخته میشه، به خاطر اینکه پروتئین نمیشه به صورت قرص مصرفش کرد، لذا داخل اسپری نازال یا از طریق بینی تزریق چیز میشه، تنفس میشه. به اصطلاح اسپری رو داخل بینی میکنن و چند بار به اصطلاح پیستوله انجام میشه و ماده پخش میشه داخل بینی، میره تو سیستم تنفسی و از طریق سیستم تنفسی خیلی راحت وارد خون مادر میشه و میتونه حفاظت استخوان مادر اینجوری کمک بکنه. خیلی موارد استفاده زیادی اکنون پیدا کرده. حالا کسانی که یائسن ممکنه استفاده بکنن، کسایی که نه ممکنه که بیماری پاژه داشته باشن ممکنه استفاده بکنن. بیماری پاژه بیماری هستش که توی اون تحلیل استخوان بدون مهار زیاد میشه، یا ممکنه کسانی باشن سرطان متاستاتیک به استخوان داشته باشن، اینها دائما استخوانشون تخریب میشه و کلسیوم میرزه توی خون و شکستگی استخوان توی این افراد ممکنه افزایش پیدا بکنه. لذا کالسیتونین ماهی به صورت اسپری میتونه به اینها هم کمک بکنه. کار جالب دیگه ای که کالسیتونین انجام میده، بسیار جذاب این کاری که انجام میده، این هستش که به صلاح مانع ترشح پرولاکتین میشه، یعنی ترشح پرولاکتین رو کاهش میده. پرولاکتین رو چرا کاهش میده؟ جالبه بدونید که پرولاکتین که قبلا راجع بهش به طور مفصل خوندین، پرولاکتین کاری که میکنه اینه که پرولاکتین میاد یک سری به اصطلاح پلی‌پپتیدهایی رو که شبیه پی تی اچ هستن رو توی خون زیاد میکنه. حالا شما میتونید در نظر بگیم پی تی اچ رو زیاد میکنه. اصطلاحی هست به نام پی تی اچ ریلیتد پروتئین. تازگی به اصطلاح پلی‌پپتیدهایی توی بدن کشف کردن که یه ذره با پی تی اچ فرق دارن ولی خیلی شبیه پی تی اچ میتونن کار پی تی اچ رو انجام بدن. لذا اسمشون رو گذاشتن پی تی اچ related protein. بر ترتیب میتونیم در نظر بگیریم همون PTH هم. چرا؟ چون کار PTH رو انجام میدن. خب برگردیم سر اصل صحبتمون. گفتیم که کالسیتونین ترشح پرولاکتین رو کم میکنه. چرا؟ چه ربطی داره به پرولاکتین؟ به خاطر اینکه پرولاکتین ترشح پپتیدای مربوط به PTH یا PTH related protein رو زیاد میکنه. خب بیام از پرولاکتین بپرسیم که چرا پی تی اچ شما زیاد میکنی؟ طبیعیه دیگه. پرولاکتین میگه آقا جان من هورمون شیرسازم، برای شیرم کلسیوم لازمه، برای اینکه کلسیوم به دست بیارم پی تی اچ رو زیاد میکنم که بره کلسیوم استخوان رو آزاد بکنه بیاد توی خون و من براش با اون کلسیوم بتونم شیر درست کنم. خب اگر این کار زیاد انجام بگیره طبیعیه که تحلیل استخوان زیاد میشه. حالا اینجا بالانسرش کیه؟ کالسیتونینه. کالسیتونین ترشح پرولاکتین رو اجاست میکنه و نمیذاره که زیاد ترشح بشه. لذا اون وقت پی تی اچ هم ترشحش مناسب کاهش پیدا میکنه و تحلیل استخوان کمتر خواهد شد. در انتها باید عرض کنم که اندازه‌گیری کالسیتونین توی آزمایشگاه رایج نیست، ولی طبیعیه که توی سرطان سلول‌های سی که ترشح کننده کالسیتونین هستن یا سلول‌های پارافولیکولار مقدار کالسیتونین افزایش پیدا می‌کنه. موقعی که نودول‌هایی توی قده تیروئید تشکیل میشه هم همینطوریم کالسیتونین رو اندازه‌گیری کنیم، ولی خب عرض کردم که اندازه‌گیری اینها شایع نیست. و اما سومین هورمونی که توی متابولیسم کلسیوم دخالت داره ویتامین دی هست. این یک اسم تاریخیه که باقی مونده، ولی این ترکیب دیگه ویتامین نیست، به خاطر اینکه اوایل فکر میکردن ویتامین دی حتما باید توی غذا وجود داشته باشه و فکر میکردند که داخل بدن سنتز نمیشه، لذا اسمشو گذاشتن ویتامین. ولی همکنون که مشخص شده ویتامین دی داخل بدن ساخته میشه، بنابراین به دیگه به عنوان یک هورمون شناخته میشه، ولی خب اسم قدیمیش همون کماکان روش باقی مونده. ویتامین دی همونطور که قبلا هم عرض کردم دلش میخواد که کلسیوم خون و کلسیوم بدن افزایش پیدا بکنه، لذا اثر کلی ویتامین دی افزایش جذب کلسیوم، فسفات و منیزیوم در روده است. این اثر اصلیشه، اثرات دیگه هم داره که عرض میکنم خدمتتون. اما ویتامین دی اگر گفتیم که داخل بدن ساخته میشه، ساختش داخل بدن به چه صورته؟ ببینید، قبل از اینکه من شروع بکنم به گفتن ساختش، این رو عرض بکنم که ما دو نوع ویتامین دی داریم. یکی ویتامین دی 3 که منشأ حیوانی داره و تو بدن انسان هم ساخته میشه که بهش میگن ویتامین دی 3. یه ویتامینی هم هست، ویتامین دی 2 که منشأ گیاهی داره. ما فعلا در مورد ویتامین دی 2 صحبت نمی کنیم چون منشأش گیاهیه و از طریق گیاه به بدن ما میرسه یا از طریق مصرف گیاهان به بدن ما میرسه. این ویتامین دی 2 رو میگن ارگو کالسیفرول. ارگو یعنی گیاه. بنابراین الان صحبتمون راجع به ویتامین دی 3 هست. خب عرض کردم که داخل بدن ساخته میشه. بله، از کلسترول ساخته میشه. کلسترول ابتدا تحت تاثیر آنزیمی تبدیل میشه به 7 هیدروکلسترول و یک پیوند دوگانه روی حلقه بی کلسترول ایجاد میشه. پیوند دوگانه که در حلقه بی ایجاد شد، حالا این ترکیب رو یعنی 7 هیدروکلسترول رو مستعد جذب نور یووی میکنه. نور یووی وقتی که برخورد میکنه با ماده 7 هیدروکلسترول، انرژی نور باعث میشه که حلقه بی شکسته و باز بشه. دیگه ترکیب اسمش خواهد شد کلکالسیفرول. این کار همونطور که شما قبلا هم میدونید توی پوست انجام میشه، به خاطر اینکه نور قشنگ میتونه از پوست عبور بکنه و وارد خون که حاوی 7 هیدروکلسترول هست بشه و این کار انجام میگیره تا اینکه کلکالسیفرول سنتز میشه. کلکالسیفرولی که توی خون توی پوست الان تشکیل شده، بالاخره سر و کارش توی سیستم گردش خون میفته به کبد. وقتی که وارد کبد شد، یک آنزیمی در کبد وجود داره به نام 25 هیدروکسیلیز. کلکالسیفرول تحت تاثیر این آنزیم تبدیل میشه به 25 هیدروکسی کلکالسیفرول. یک گروه هیدروکسی بهش اضافه میشه. به طور مخفف میگن 25 هیدروکسی دی 3. خب این ترکیب 25 هیدروکسیل شده، حالا بازم توی گردش خون سر و کارش میفته به کلیه. توی کلیه آنزیمی وجود داره به نام 1 آلفا هیدروکسیلیز، یک هیدروکسیلاز. ترکیب 25 هیدروکسی دی 3 رو روی کربن شماره 1ش هیدروکسیله میکنه، تبدیلش میکنه به ترکیبی به نام 1 و 25. 25ش که توی کبد اضافه شده بود، 1ش هم که توی کلیه اضافه شده، پس میشه 1 و 25 دی هیدروکسی کلکالسیفرول. اسمش خیلی طولانیه، لذا به طور مخفف بهش میگن که 1 و 25 دی هیدروکسی دی 3 یا خیلی خلاصه کالسیتریول. کالسیتریول مرحله هیدروکسیلاسیون انجام شده در کلیه همطور که قبلا عرض کردم تحت تاثیر PTH. PTH این آنزیم رو فعال میکرد، لذا تولید کلسیتریول که فعالترین شکل ویتامین دی رو زیاد میکنه. خب این از سنتز ویتامین دی 3. البته وقتی میگیم دی دیگه منظورمون دی 3ه بیشتر، مگر اینکه یه جایی مشخص کرده باشیم که بگیم نه دی 2ه منظور. خب کلسیتریول وقتی که ساخته شد، حالا توی خون میتونه حرکت بکنه و به اندام‌های مختلف بره و همینطوری که میدونید چون شکل استرویدی داره و توی خون نامحلوله، سوار یک پروتئین حامل میشه به نام ویتامین دی بایندینگ پروتئین، پروتئین اتصالی به ویتامین دی. حالا دیگه هر جایی میتونه بره. خب وقتی که ویتامین دی 3 رسید به اندام هدفش، وارد سلول های اندام هدف میشه و متصل میشه به گیرندش. گیرنده کالسیتریول معروف به ویتامین دی ریسپتور با حروف مخفف وی دی آر. وقتی که متصل شد به وی دی آر، حالا میتونه روی دی ان ای بشینه و بیان ژن‌هایی را کنترل کنه. دیگه آدم میتونه حدس بزنه که این بیان چه ژن‌هایی کنترل میشه توسط ویتامین دی. حتما اون ژن‌ها ژن‌هایی هستن که توی متابولیسم کلسیوم دخالت داره. خب توجه بفرمایید که رسپتورهای کالسیتریول یا ویتامین دی روی روده هست، استخوان هست، کلیه هست و سلولهای غده پاراتیروئید. حالا ببینیم تو دونه دونه این اندام ها چه کاری انجام میده برای حفظ سطح نرمال کلسیوم خون. خب اما در روده، ویتامین دی میره توی روده و ژنی رو فعال میکنه به نام ژنی که یک کانال رو میسازه. اون ژنی که این کانال رو میسازه اسمش هست کالسیوم بایندینگ پروتئین جین، یعنی ژن پروتئین متصل شونده به کلسیوم. خب این ژن رو فعال میکنه. وقتی که این ژن فعال شد، این ژن چه چیزی رو خواهد ساخت؟ طبیعیه دیگه، کلسیوم بایندینگ پروتئین، یعنی پروتئین متصل شونده به کلسیوم رو خواهد ساخت. پس به طور خلاصه ویتامین دی به روده میره و کلسیوم بایندینگ پروتئین رو زیاد میکنه، لذا جذب کلسیوم و فسفات در روده افزایش پیدا میکنه. این یک. دیگه چه کار میکنه؟ خب طبیعتاً وقتی که جذبش زیاد بشه کلسیم خون افزایش پیدا میکنه دیگه. اما توی استخوان هم گیرنده داره. چه کار میکنه؟ ورود کلسیم به استخوان رو افزایش پیدا میکنه، افزایش میده. خب روی کلیه هم رسپتور داره. روی کلیه رسپتورهای ویتامین دی، وقتی که ویتامین دی بهش متصل شد چه کار میکنه؟ باعث افزایش بازجذب کلسیوم در کلیه ها میشه و در نهایت روی سلولهای غده پاراتیروئید هم تأثیر داره. چه کار میکنه؟ باعث کاهش ترشح پی تی اچ میشه. چون میدونید که اینجا این اثرش یه ذره متضاد به نظر میرسه، اما باید بگیم نه، به خاطر اینکه ویتامین دی میخواد توده استخوان رو زیاد کنه ولی پی تی اچ برعکس میخواد استخوان رو تحلیل ببره، لذا اینجا مهار میکنه ترشح پی تی اچ رو. با کل این کارهایی که انجام میده ویتامین دی در مجموع این اعمال و در مجموع بالانسرهایی که روش تأثیر میگذارن باعث افزایش کلسیوم خون خواهد شد. و اما اهمیت بالینی ویتامین دی، دیگه تا حالا هرچی گفتیم همه یه جوری مرتبط میشد با وضعیت بالینی، ولی خب الان عرض کنم خدمتون که کمبود ویتامین دی طبیعیه که جذب کلسیوم در روده رو کاهش میده به طور عمده و همین باعث میشه که محتوای کلسیوم استخوان‌ها کاهش پیدا بکنه. وقتی که محتوای کلسیوم استخوان‌ها کاهش پیدا بکنه طبیعیه که استخوان‌ها پوک میشن و حالتی پیش میاد که ما توی بهش راشیتیسم میگیم، استومالاسی میگیم. استومالاسی یعنی نرمی استخوان که به خاطر کمبود ویتامین دی هست. طبیعیه که هر چقدر محتوای کلسیوم استخوان کاهش پیدا بکنه، احتمال شکستگی استخوان افزایش پیدا میکنه. خم شدن پاها بالاخص تو این افرادی که کمبود ویتامین دی داشتن به خوبی مشخصه، یا خم شدن ستون فقرات. و چون توی انقباض عضلانی هم کلسیم دخالت داره، باعث ضعف عضلانی هم میشه. شاید یه نکته ای رو تا حالا توجه کرده باشید یا از این به بعد ببینید که خیلی از خانمای مسن که طبیعتاً چند بچه آوری داشتن، چند بار بچه آوری شیردهی داشتن و کلسیومشون هم کافی نبوده، میبینید که حالت پاها، حالت منحنی، حالت ارزم بزرگ شما پرانتزی پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه محتوای کلسیوم استخوان کاهش پیدا کرده و فشار بدن روی پاهاست، لذا کج شدن پاها یکی از علائم این حالت هستش. توجه داشته باشین که امروزه دیگه ویتامین دی فقط از یک هورمون دخیل در هموستاز کلسیوم بسیار فراتر رفته و بسیاری از بیماری ها رو، از سرطان، بیماری های آتوایمیون و عرض بزرگ شما که بیماری های میکروبی، بیماری عفونی به طور کلی و قص الهازه ها، اینها رو مرتبط با ویتامین دی میدونن. لذا همکنون ویتامین دی یکی از پرتعدادترین تست های درخواستی آزمایشگاهیه و لذا خیلی اندازه گیریش تو آزمایشگاه ها زیاده، نه فقط به خاطر مسائل مربوط به هموستاز کلسیوم، بلکه به خاطر همین چیزهایی که عرض کردم. اندازه گیری ویتامین دی از چندین روش قابل انجامه. یکی از روش های استانداردش که HPLCه و توی همه آزمایشگاه ها لذا پیدا نمیشه، ولی اندازه گیری ایمینو اسی بر اساس مثلا الایزا فراوونه و به راحتی اندازه گیری ویتامین دی تو آزمایشگاه انجام پذیر هست. البته این نکته را عرض کنم به خدمتتون که کلسیتریول یا فرم فعال ویتامین دی یا به عبارت بهتر 1.25 دی هایدروکسیکل کلسیفرول خیلی ناپایداره و عرضم بزرگتون که به سرعت از بین میره. لذا به جای اندازه گیری کلسیتریول میان یه متابولیت قبلیش رو، یعنی 25 هایدروکسی کلکلسیفرول یا به طور خلاصه 25 هایدروکسی دی 3 رو اندازه گیری میکنن و گزارشش هم بر همین اساس هست. لذا توجه داشته باشین که درسته که توی برگه آزمایش بنویسن ویتامین دی، ولی در حقیقت 25 هایدروکسی دی 3 هست. توجه شما رو در انتها به شکلی جلب میکنم که تمامی اثرات این سه تا هورمون رو خلاصه کرده در خودش. همونطور که ملاحظه میکنین اگر بخوایم از تشکیل ویتامین دی نگاه کنیم به شکل، میبینیم که ویتامین دی توی پوست یه مرحله اولش تشکیل میشه، هفته هیدروکلسترول تبدیل میشه تحت تاثیر نور یووی خورشید تبدیل میشه به کلکلسیفرول، کلکلسیفرول میاد توی کبد تبدیل میشه به 25 هایدروکسی دی 3، 25 هایدروکسی دی 3 وارد کلیه میشه تبدیل میشه به 1.25 دی هایدروکسی دی 3 و حالا این ویتامین دی فعال تشکیل شده میره و جذب کلسیوم توی روده رو تشدید میکنه، از یه طرف دیگه ورود کلسیوم رو به استخوان افزایش میده و البته اینجا تاثیر ویتامین دی روی کلیه رو نکشیده، باعث بازجذب کلسیوم توی کلیه میشه. از طرف دیگر غده پاراتیروئید هورمون پی تی اچ رو ترشح میکنه. هورمون پی تی اچ باعث بون ریزورپشن میشه، یعنی تحلیل استخوان میشه، باعث آزاد شدن کلسیوم از استخوان میشه و کلسیوم خون رو تأمین میکنه. کالسیتونین همینطور که عرض کردم این اثر عرض بزرگتون که پی دی اچ رو بالانس میکنه، اجاست میکنه، تنظیمش میکنه و کاهشش میده. عرض بزرگتون که اینجا تأثیر ویتامین دی روی ترشح پی دی اچ رو میبینین، حالت منفی داره و به اصطلاح اجاستش میکنه، تنظیم میکنه، نمیذاره زیاد ترشح بشه. و اکستراسلولار کلسیوم یا کلسیوم مخارج سلولی اگر مقدارش زیاد بشه، همطور که قبلا عرض کردم، میتونه ترشح پی تی اچ رو مهار بکنه. بسیار خوب، این بود هورمون های تنظیم کننده کلسیوم. آخرین بخش از هورمون شناسی بالینی هست. امیدوارم که مطالب براتون جدید و جالب بوده باشه. خیلی ممنون از اینکه گوش دادین. مواظب خودتون باشین. خداحافظتون.